شخصیته، در صورتی که اینو به عنوان یک نقطه ضعف میشه مطرح کرد، برای اینکه ما باید این انگیزه ها رو، این کنش ها رو نشون داده بشه، نه اینکه شخصیت بیاد دربارش حرف بزنه. شخصیت انگاری یه میکروفون بهش دادن، تو میدونی من کودکم چطوری بوده، من همه این کارها رو کردم برای اینطوری نشه، اینطوری نشه، اینطوری نشه. ما هیچ جای فیلم نمیبینیم و فقط در قالب جمله ها میبینیم. درباره شخصیت پلیس بابازی پیمان معادی، ما یک سری مشکلات خانوادگیشو میبینیم، سابقه دادگاهی شدنشو داریم و اینکه
مخالفت همسرش،
آره مخالفت همسرشو داریم و اینکه یه ذره نسبت به بقیه پلیسا متعادل تره، انگار با شخصیت پردازی به اون شکلی که با محسن و مرتضی در ابد یک روز روبرو دیم رو نیستیم. اونجا شخصیت محسن شخصیتی که ما همه چیزش برای ما ملموسه، یا شخصیت مرتضی، اینجا نه، اینجا صرفا انگاری که فیلمساز یا نویسنده میخواد طرف یکی از اینا رو بگیره، هم بگه این پلیس به این دلیل به این دلیل اینطوریه، هم بگه اگه کسی تو کار قاچاق مواد مخدر بوده اون هم ریشه در گذشته اینا داره. و یکی از ضعفا میشه اینو گفت که تو این وسط ما چیزی به نام گره افکنی نداریم. یعنی گره افکنی به معنی کلاسیکش، از اول فیلم یه شخصیت رو میخوام بگیرن، خب میرن میگیرن. این گره افکنی به معنی نیست که ما دنبال کنیم، تعقیب و گریز کنیم، چون فیلم وقتی پلیس یک قطبه یک فیلمه، ما خب تو ذهنمون هست که تعقیب و گریز داشته باشیم و احتمالا فیلم اصلا با تعقیب و گریز شروع میشه. تو ذهنمون اینطوری که این آدم یه آدمیه، نمیشه اصلا بهش نزدیک شد. بعد میریم میبینیم این آدم اصلا چنین آدمی اصلا نیست و همه چیزو با پول فقط میخره. گره افکنی به خوبی صورت نمیگیره، گره گشایی هم خود طبعا وقتی اونو نداریم اینم نداریم. ما صرفا لحظات جذابی داریم. و اینکه
بحث کارگردانی،
آره راجع بحث کارگردانی، ببینید این حجم هنرور، این حجم پروداکشن، این حجم حالا کارتون خواب، من کارکرد و ضرورتش رو نمیتونم بفهمم که ضرورت اینا چی است. اینکه شما با دوربین، حالا چه با هلی شات چه با کرین، از اون بالا هی حجم اینا رو نشون میدی، هی حجم اینا رو نشون میدی، خب یه بار، دو بار، سه بار، چهار بار، ضرورت و کار کردن
به رخ کشیدن قدرت کارگردانی. بله نبوده به نظر.
دقیقاً انقدر که به سعید دوستایی گفتن شما در ابد و یه روز نتونستی لانگ شات داشته باشی و
میخواست جبران کنه،
آره انگاری که میخواست جبران کنه، ولی در کل کارگردانیش پخته تر از فیلم ابد یه روزه، چون اونجا دوربین هم یه حالت چلختان پیدا میکنه، اینجا نه، دوربین یه وقار خیلی خوبی داره. راجع به فیلم نامه حرف آخر هم خواسته باشم بزنم، ببین تو صد معبر هم همینه، ما با یک تیپ کار داریم،
خیلی کوتاه فقط،
تیپی که حامد بهداد بازی میکنه و به شخصیت کمتر میرسه. هر جا به شخصیت برسه مثل پلیس این فیلم، فیلمنامه موفقه، و هر جا نرسه ما صرفا کله های سخنگو داریم مثل نوید محمدزاده تو این فیلم داخل پرندس. اینم بگم بازی محمدزاده طبق معمول عالیه و واقعا آدمو شگفت زده میکنه که هیچ شباهتی به ابد یک روز نداره و همچنان عالیه. چون خیلی ها میگن این که بازم اون شد، نه، این یه آدمیه مقتدر، سر جاش وایستاده، غوزم نکرده، الاز حرف زدنم عالیه، تهدیدم میکنه، پس این اون نیست.
خیلی ممنون آقای فهیم، شما بفرمایید.
بله خواهش میکنم، اگه بخوام مقایسه بکنم فیلم متری شیش و نیم رو با کار قبلی آقای سعید روستایی، یعنی ابد و یک روز، باید بگم که من کلا با هر دو تا فیلم مخالف هستم. اون فیلم رو هم به شدت ازش انتقاد کردم و معتقد بودم که اصلا یه نمایشنامه رادیویی، حالا یه مقدار بازیگرا اومده بودن به خوبی رو اجرا کردن، وگرنه چیز خاصی من در ابد و یک روز ندیدم. این فیلمم همونطور که دوستان گفتن بیشتر گویی آقای روستایی میخواد توانمندی‌های تکنیکی که توی دوره دانشگاه، توی دانشگاه سوره آموخته رو دائم به رخ مخاطبش بشه، بگه من بلدم اینو صحنه رو بگیرم، بلدم یه همچین جلوه‌هایی رو توی سینما خلق بکنم، وگرنه خیلی کارکرد دراماتیک و مهمی تو فیلم نداشت. اگر حالا کوتاه بکنیم اون شاتو هم نباشه تو فیلم، اما صحنه‌های کوتاهی که مثلا چند تا متعادا و در واقع اهالی مواد مخدر کفایت میکنه. ولی بزرگترین مشکل من با فیلمای از این دست کلا با این رویکردی که توی فیلم‌های اجتماعی که توی یک دهه اخیر خصوصا 7-8 سال گذشته تو سینمای ما باب شده این هستش که اساسا فیلم‌ها بدون اینکه تفکر محوری داشته باشن، بدون اینکه خیلی شناخت عمیق و درستی از مسائل جامعه، از اون موضوعی که میخوان بهش بپردازن داشته باشن، میرن و سراغ اون موضوع و دربارش فیلم میسازن و در نهایت من فکر میکنم این نوع آثار خیلی به در واقع تاثیرگذاری خیلی زیادی نخواهند داشت و نمیتونن موثر باشن، چون بیشتر از این که ما توی فیلم به عمق مسئله پی ببریم، یعنی فیلمساز بخواد به طور ریشه‌ای نقب بزنه به این مسئله‌ای که تو فیلم داره نمایش میده، صرفا یه سری بحران و مسئله رو میاد کنار هم میچینه، هی در واقع به رخ تماشاگر میکشه برای اینکه بگه من فیلم اجتماعی ساختم، برای اینکه من در واقع نسبت به جامعه مسئله دارم، در حالی که این مسئله یابی و مسئله شناسی از نظر من خیلی مصنوعی تو فیلم اتفاق در واقع اینطوری بروز پیدا میکنه که در نهایت به چند تا دیالوگ فقط خلاصه میشه. این که نوید محمدزاده میاد میگه که من تو بچگی یه همچین رنجایی کشیدم، یه مشکلاتی داشتم، حالا
ببخشید من وسط حرفتو، یعنی کلا هیچ تفکری پشت این فیلم ها نیست؟
بله، من تفکر خیلی خاص و مهمی
مگه میشه اصلا چنین چیزی؟
آقای جعفری بذارید نظر دوستان کامل شه،
اونجا برای جنبندی
نه برای جنبندی، بعد دوستان هر نظری دارن
بفهمید. تفکر نشسته باشه.
بله تفکر داره، منظور من اینه که تفکری که ناشی از یه تحقیق عمیق و جامعه شناختی باشه و
حالا شد چون وقت تفکر نهاری یارو برای پایی چیزی ساخته دیگه.
بله و منظورم دقیقا همین هستش که فیلمساز
تحلیل نداره.
بله تحلیل این که شما مثلا فیلم دو دوچرخه رو که ببینید، خب یه توی اون فیلم داره یه مسئله اجتماعی رو مطرح میکنه، توی یکی از سکانس‌های طلایی فیلم فیلمساز یه در واقع مهمونی رو نشونه که اون طبقه مثلا بورژوا هستن و خیلی به شکل دراماتیک بدون اینکه هیچ دیالوگی رو بگه داره نشون میده که اون شرایط دوره جنگ ایتالیا چرا به وجود اومده، چرا اون فقر و مشکلات، بله تو با تصویر و با داستان داره نشونده، ولی تو این جور فیلم ها ما بیشتر اونم به شکل خیلی سطحی و شعار زده در قالب دیالوگ و از زبان اون شخصیت مطرح.
خیلی خیلی ممنون آقای منتظری. شما
من اگه کوتاه بخوام و تیتروار عرض بکنم این هستش که یک نوع فیلمسازی باب شده توی سینمای ایران که فقط منباب پوز و ادا هست. متاسفانه یک سری فیلمسازان ما هم که حالا به خصوص فیلمسازان جوان که دارن وارد سینما میشن پیرو این اتفاق حالا مبادرت به ساخت فیلم میکنن. اما اگر که بخوام اشاره بکنم به مسائلی که حالا مقایسه بین فیلم ابد و یک روز و متری 6.5، بعد بگم که حالا به صورت تیتروار موقعیت‌های چیده شده در این فیلم به شدت مصنوعی هستن. همطور که دوست عزیزمون آقای جعفری راد هم اشاره کردن، شخصیت ها به شدت حراف و بدون باورن، بازی های بسیار تخت و یک دستی رو میبینیم، ارتباطی نمیتونه مخاطب با بازی ها برقرار بکنه، فیلم نامه به شدت بی‌قصه است، یعنی داستانی توی فیلم شکل نمیگیره و هیچ شخصیت سازی مناسبی در کار نیست، بیشتر تیپ هستن. و اینکه یک فیلمساز یک سانتیمانتالیسم افراطی رو اومده برای بازی با احساس مخاطب توی فیلم به کار گرفته و یک سری سکانس های اضافه و پرت داره، فیلم خیلی هم تایمش طولانیه، ما اگر که این رو مطمئنن کوتاه‌تر بکنن شاید مقدار جذابیت اثر هم اضافه بکنه. و اصولا اینکه تجربه فیلمساز بنده معتقدم که توی جامعه نتونسته توی خلق فضا و موقعیت به اون کمک بکنه، این خیلی نکته مهمی است. شاید تصویری که آقای روستایی از جامعه دارن واقعا با چیزی که ما توی فیلمشون میبینیم در تضاد آشکاره. من یک جمله دیگه میگم و عرضم رو کوتاه میکنم، این که اگر که واقعا ما یک همچین فیلمی رو به یک مخاطب عقب خارجی نشون بدیم به کسی که ایرانی نیست. واقعا چه تصوری از جامعه ایران میکنه؟ همه که دزدن، همه که معتادن، همه که قاچاقچین،
همه هم که با پول همه چی رو میخرن.
دقیقاً. و خیلی وحشتناکه این اتفاق. یعنی ما اینقدر داریم تصویر پست و حقیری رو از کشور خودمون و از جامعه خودمون نشون میدیم.
آخه فیلم داره تو جامعه معتادان، یعنی تو بین معتادان و پلیس و این هستا، یعنی تو
معتادان همه جا هستن. شما ببینید از جنوب شهر، از جنوبی ترین نقطه شهر تا شمالی ترین نقطه شهر، همه همینن. آدم ها با تیپ های مختلف و شخصیت های مختلف. ما این حجم از آدم ها رو که میبینیم که دوستانم حالا اشاره کردن که هی مرتب انگار فیلمساز میخواد هی اینو حقنه بکنه به ما، که این هی مرتب این تصویر عظیمی رو نشون میده از این جماعت. خب این واقعا به مثابه چه چیزی میتونه باشه؟ ما حتی یک آدم درست ندیدیم. یعنی این خیلی وحشتناکه واقعا. یک انسان درست،
یعنی کاراکتر پیمان مهادی رو کاراکتر درست نمیدونی؟
نه، کاراکتر پیمان، ببینید پیمان مهادی هم کاراکتر درستی نبود. نه،
یا همون پلیسی که توی اون انفجار از بین میره.
چرا درست نبود؟ به خاطر اینکه اونم به خاطر منافع شخصی خودش داشت دوست خودش رو معرفی میکرد. به خاطر منافع شخصی خودش رفت دوباره به طرفداری از اون جلی قاضی رأی داد. یعنی اونم آدم سالم و درستی نبود اتفاقا. فقط منافع شخصی افراد بود تو این فیلم. ما هیچ منافع جمعی رو ندیدیم و متاسفانه این همین چیزی است که تو جامعه ما باب شده.
من یه چیز بگم، این
نظرت آقای بابایی رو بشنوید.
باشه، این نمیشه جزی از ویژگی‌های جامعه ما در نظر گرفت که همه منفعت طلبن؟
اینو توی صحبت‌های جنبندیتون بفرمایید.
حضورتون، چون دوستان خیلی نکاتو گفتن، من از اونها میگذرم. فقط عرضم به حضورتون که میگم که یه مشکلی که خیلی از فیلم‌ها تو این جشنواره داره و اصلا خیلی از کارگردان‌های به خصوص جوان و تازه کار و فیلم اولی و فیلم دومی بهش دوچار اینه که به شدت مقبون سوژه‌های خودشون میشن. یعنی بیش از این که کارگردان نباید مثل قصه سندروم استاکول میمونه، یعنی این که گروگانگیر عاشق، در حقیقت گروگان عاشق گروگانگیر میشه. اینجا کاملا همین اتفاق داره میفته، کارگردان گروگان سوژش میشه. یعنی چه اتفاق میفته؟ یعنی این که انقدر سوژشو دوست داره، انقدر داره لذت میبره از اون کارگردانی که اصلا فراموش میکنه بخشای دیگر. ما عین این مشکل رو تو فیلم آقای غنی‌زاده داشتیم، عین این مشکل رو تو این فیلم داشتیم، عین این مشکل حتی تا یه بخشی تو فیلم پالتو شوتوری که دیشب من دیدم داشتیم. یعنی کارگردان ها نمیتونن دورتر از سوژه‌شون وایسن و با تسلط کافی مثل یک خدا از بالا در حقیقت به قصه نگاه کنن. آقای روستایی تا جایی که تونسته با توجه به امکاناتی که در اختیارش قرار گرفته تنازی تکنیکی کرده، یعنی حرکت‌هایی که انجام میشه مدام، مثلا بله بسیارم به نظرم اتفاقا، حالا برعکس نظر دوستان، اتفاقا سکانس تاثیرگذاریه، اما تاثیرگذاریش سطحیه. سکانسی که داخل زندانه و اینا تجمع پیدا میکنن و همینجوری تعداد داره زیادتر و زیادتر میشه، دوربین میکشه بالا و سکانس خیلی خوبی گرفته شده، یا اونجایی که دارید محمدزاده رو آب میپاشه روی آدم‌ها، اصلا معنا هم همراه با خودش به همراه میاره. اما می‌بینید این در خدمت چیزی داخل خود فیلم قرار نمیگیره. یعنی ما منتظریم که یه اتفاقی بعدش بیفته که اینها سلسله وار به هم دیگه در حقیقت وصل بشن و این اتفاق نمیفته. نکته دیگه هم این که فیلم در مرز، این نوع فیلم ها یه مشکل بزرگی که دارن با این همه پتانسیل تکنیکی، در مرزهای بومی خودشون قرار میگیرن، باقی میمونن. یعنی در حقیقت نکته جدیدی، حالا صرف نظر از اون ضد تبلیغی که دوستمون گفتن، که البته من به بخشش معتقدم که بخشی از این قصه به هر حال حقیقت جامعه ماست و فرار کردن ازش و بخوایم یه ذره رنگامیزیش کنیم و چیز دیگه ای تحویل بدیم هم نمیتونه درست باشه. اما آره، فیر نیست فیلم خیلی جاها به نظر من. یعنی اینکه شاید برخوردش با شخصیت ها اون برخورد فیری که باید اتفاق، یعنی عادلانه برخورد نمیکنه. یه نکته دیگه هم، یه سکانس دیگه اشاره کنم بهش که به نظرم سکانس مهمیه، سکانس پایانی فیلمه. یعنی کاملا این تنازی تکنیکی که دارم میگم رو تلاش کرده تو سکانس اعدام به ما نشون بده که چقدر کارگردانی بلده. اما شما این رو بذارید مقایسه کنید با سکانس اعدام توی فیلم شورت فیلم About Killing کریستوف کیشلوفسکی، چقدر کریستوف کیشلوفسکی ساده اون سکانس رو گرفته، فوق العاده ساده. یعنی دوربین خودش ترسیده، یه جایی یه گوشه‌ای وایساده و داره این صحنه رو تماشا می‌کنه. ده ها برابر تاثیرش تا روزها من، یعنی یادم میافتاد مو به تنم سیخ میشد، در صورتی که این سکانس انقدر نمایشی گرفته شده که راستش برای منی که فیلم زیاد دیدم اون فهوای کلام رو از میان میبره، اون تأثیری که باید بذاره رو نمیذاره. اینه که حالا درباره اگه بخوام مقایسه کنم این فیلم رو با
این سه تا فیلمنامه که صحبتش کردیم و فیلم قبلی آقای روستایی، به نظر من این فیلم در موازات ابد و یک روزه، همون دغدغه ها رو داره، همون داستان ها رو داره، فقط قصه اینه که امکانات بیشتری در اختیار آقای روستایی قرار گرفت.
خیلی خیلی ممنون. یه فاصله خیلی کوتاه از پخش میگیریم و برمیگردیم بحث رو جمع‌بندی می‌کنیم. باز وقت شما بخیر شنوندگان و همراهان صدای سیمرغ. بحث جمع‌بندیمون راجع به فیلم متری 6 و نیم از مهمانان عزیزی که اینجا کنار ما هستن میشنویم. آقای جعفری راد، شما در حد 30 ثانیه.
بین فیلم‌های من تقریبا 80% فیلم‌ها رو دیدم. هیچ کدوم شاهکار نیستن، هیچ کدوم خارق‌العاده نیستن، هیچ کدوم فوق‌العاده نیستن. همه یا خیلی خوبن یا خوب. و این فیلمم هم جزء همین دسته قرار میگیره.
خیلی خوب میشه یا خوب از نظر شما؟
این از نظر من خیلی خوبه.
خیلی ممنون. آقای فهیم شما؟
برای من هم همونطور که عرض کردم متر 6.5 متر رو ببخشید. کلا بیشتر اینکه یه فیلم داستانگو و روایی با یه محتوا و جهتگیری اجتماعی خاص رو نام، یه جور قدرت نمایی کارگران همراه با یه جور تصویرسازی سادیستی و حالا این شکل در واقع بیان اغراق‌آمیزتر، همون صحبتی که آقای منتظری کردن، گفتن که در پی در واقع سانتیمانتالیسم اجتماعی بیشتر دنبال خلق کردن صحنه‌ای که اعصاب مخاطب رو به هم بریزه.
در کل به فیلم چه امتیازی میدید؟ ضعیف یا متوسط؟
من ضعیف میدم.
ضعیف. آقای منتظری شما؟
فیلم متری 6.5 از نظر من یک فیلم متوسط رو به بالاست، در سطحی که فیلم ابد و یک روز رو خب خیلی قوی تر از این میدونم، یک فیلم خوبی میدونم توی سینمای ایران و فقط امیدوارم که فیلمسازانمون اینقدر درگیر این نباشن که مخاطبان رو با احساساتی کردنهای سطحی درگیر آثارشون.
خیلی خیلی ممنون آقای بابایی.
خب من چون ابد و یک روز اصلا دوست نداشتم و با نظر آقای فهیم موافقم، این فیلم رو از اون فیلم من بالاتر میدونم، حالا به خاطر همین امکاناتی که در اختیار کارگردان قرار گرفته. اما مشکل بزرگ این دسته فیلم‌ها که امیدوارم وارد سینمای رئال ما بشه اینه که هیچ رویا، هیچ گذشته، هیچ سابقه، هیچ نوع شخصیت پردازی واقعا
فیلم رو متوسط میدونید،
تقریبا متوسط رو به پایینه در حقیقت.
خیلی خیلی ممنون از محسن جعفری راد، آرش فهیم، سید رضا منتظری و امیر حسین بابایی. از هر چهار عزیز خداحافظی میکنم، برمیگردیم لحظات پایانی برنامه رو همراه شما هستیم. آیتم یک فیلمی کارگردان رو راجع به فیلم پالتو شتوری میشنویم.
یک فیلم، یک کارگردان.
مهدی علی میرزایی، بعد از ساخت چند تلفیلم در سال 88 با نگارش فیلمنامه موفق گشت ارشاد، سعید سهیلی حضور جدی خودش رو در سینما شروع کرد. نگارش فیلمنامه ی فیلم پرفروش در مدت معلوم در سال 93 تجربه موفق بعدی او در سینما بود. او در سال 95 فیلمنامه پارادایس رو برای علی عطشانی نوشت و اگر مشکلی برای نمایش فیلم پیش نمی اومد میتونست یکی از پرفروشترین های اون سال باشه، اما نمایش فیلم تا اوایل بهمن ماه امسال به طول انجامید. از مهدی علی میرزایی امسال دو فیلمنامه کاتیوشا ساخته علی عطشانی و تخت گاز ساخته محمد آهنگرانی رو در سینماها داشتیم. او که سالها قبل از علاقه خودش به فیلمسازی و کارگردانی خبر داده بود، امسال با پالتوی شتوری اولین حضور خود به عنوان کارگردان رو در جشنواره تجربه می‌کنه. یک درام کمدی پربازیگر درباره رفاقت و رقابت. علی میرزایی درباره اولین فیلم خودش میگه: این فیلم در مورد یک دانشجوی فلسفه است که یک پالتو از پدرش به ارث برده که با پوشیدنش افکار وسوسه آمیز و موذیانه به سراغش میاد. بیشتر لوکیشن های فیلم در دانشگاه ها، کافی شاپ ها و فضاهای جوان پسند میگذره و تمام سعی خودم رو کردم تا مخاطب با یه طنز جدید مواجه بشه. جشنواره فیلم فجر معمولاً تمایلی به فیلم‌های کمدی، حتی اونهایی که سر و شکل و ساختار درستی دارن، نداره و معمولاً سعی در نادیده گرفتن کمدی‌ها داره و از این زاویه حضور یک فیلم کمدی که تجربه موفق فیلمسازش در نگارش ساخت کمدی‌های بفروش این سال‌ها بوده، جای سوال داره. سوالی که بعد از پایان جشنواره میشه درباره اون قضاوت کرد که آیا جای پالتو شتوری در جشنواره فیلم فجر بود؟
وقت شما بخیر شنوندگان و همراهان صدای سیمرغ. صدای ما را از پردیس سینمایی ملت محل برگزاری 37مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید. به لحظات پایانی برنامه صدای سیمرغ رسیدیم. ما فردا درباره فیلم سرخپوست که یکی از فیلم‌های بحث برانگیز جشنواره بوده با عزیزان مختلف و با نگاه‌های مختلفی صحبت می‌کنیم که ازتون دعوت می‌کنم حتما برنامه فرداشای ما رو هم بشنوین. ازتون خداحافظی می‌کنم و براتون لحظات خوبی رو آرزو دارم. خدا نگهدار.
بله دوستان، شبتون بخیر باشه. شما شنونده ویژه برنامه 37مین جشنواره فیلم فجر تحت عنوان صدای سیمرغ بودید که از رادیو گفتگو تقدیم شما خوبان شنونده بود. امیدوارم توجهتون قرار گرفته باشه. ساعت 20:51 دقیقه، اینجا همچنان رادیو گفتگو.
برنامه‌های منتخب رادیو در زمستان 1390.
هر روز صبح ایستگاه 98 از رادیو اقتصاد می‌شنویم که روزنگاری است از دانش اقتصاد ایران و جهان.
و چه خوب می‌شود اگر بتوانیم این دانش و آگاهی را در گرمای زندگیمان به کار ببندیم و در کنار برنامه خانه و خانواده رادیو ایران هر روز صبح پای صبح‌های کارشناسان خانواده دلی بتکانیم
و همین دل را تازگی ببخشیم و شادمان کنیم با نوای بخش صبحگاهی رادیو پیام
و شور و نشاط لحظه هامان را به هیجان مسابقه عصرگاهی 021 رادیو تهران برسانیم
و تلاش کنیم تا در هر ثانیه جوابی بیندیشیم و رها سازیم روحمان را با خط آزاد رادیو جوان.
و حال سپیت شب هنگام را یادآور شد و گوش جان بسپرید به پشت پلک صبح رادیو سلامت. حتی اندیشریم با طنز پردازان معاصر
در نقل نقلستان رادیو سبا و بازتابش در برنامه کافه نیمروز رادیو فرهنگ گوش نوازی میکنه
و به گفتگو بنشینیم. عصرگاهان سیاستمان را در رادیو گفتگو با برنامه گفتگو سیاسی
و حال و هوای دل به وحی بسپاریم و تلاوت من را به گوش هوش بشنویم از رادیو قرآن.
و سؤالی اگر ماند از این روزگار، پاسخش را از برنامه زمزم احکام رادیو معارف بجویم.
و چه زیباست عاشقان روایت کنیم حکایت من را در راوی سوم شخص رادیو نمایش.
و بیابیم قهرمان و پهلوان روزگار را در رادیو ورزش با برنامه فرزند ایران.
و در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران روایت کنیم از ایران سربلند در رادیو انقلاب.
روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی.
به شادی نغمه در باغ سر کن، چو دیوار قفس را در شکستی، ز آزادی جهان را با خبر کن. شب مهنت گذشت و روز آمد، به پایان آن غم جان سوز آمد. پس از فصل خزان و برگ ریزان، بهاری خرم و پیروز آمد. پس از فصل خزان و برگ ریزا، نهاری خرم و پیروز آمد. شفق را بین که در پیش گل سرخ، کند در آسمان آیین داری. تو هم چون مرغ عشق ایرست از من، به دامان چمن شوری برانگیز. پس از فصل خزان و برگ ریزان، بهاری خرم و پیروز آمد. پس از فصل خزان و برگ ریزان، بهاری خرم و پیروز آمد.
روزگار دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما آیرا پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشت رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بله، این رادیو گفتگو صدای اندیشه ها و صدای فرهیختگان هستش که برنامه خودش رو تقدیم شما خوبان شنونده میکنه. امیدوارم مورد